أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لترى مقدم الفداء. خب تا اینجا ما نظر توجیهی که مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه داشتن و همچنین توجیهی که مرحوم آیت الله عظما شهید سعد رضوان الله تعالی علیه داشتن رو توضیح دادیم، نقدهایی هم که آیه ایروانی داشتن هم ذکر کردیم، پاسخ هم دادیم و خطای به نظرم جناب آقای ایروانی در اینه که گمان کرده این جزم به معنای یقین هست. فرق هست بین جزم و یقین. یقین البته دارای 4 جزمه، ولی جزم نه، یه جزم به ثبوت محمول للموضوع هست همین، و خبر واحد محفوظ به قرینه جزم آور هست. قد کردید خبر اخبار محفوف به قرائن جزم آوره و جزم و قطع وجدانی هم میاره، نه جزم تعبدی که بشه علمی و خود، یا خبر واحدی که از ثقه باشه محفوف به قرائن هم نباشه، طبق عرض کنم خدمت شما ادله‌ای که در اصول خونده اید علمی رو در حکم علم میگیریم و حجیتش ثابت. مطلب جدیدی که الان میخواییم بهش بپردازیم مطلبی است از حضرت امام رضوان تعالی علیه در کتاب الرسائل. در الرسائل حضرت امام که هم قدیم مؤسسه اسماعیلیان چاپ کرده بود جلد 1 صفحه 25 و هم در این چاپ جدیدی که مؤسسه نشر آثار امام منتشر کرده، یک ادعایی دارد که این ادعا رو آقای روانی نقد میکنه. ادعای تصحیف در این روایت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام هست. میگه این قید فی الاسلام در واقع در روایت مرحوم صدوق نیامده و اصلا قید فی الاسلام در اصل روایت نیست. مرحوم صدوق فرموده لا ضرر ولا اضرار در مقام احتجاج به اهل سنت و توضیح هم دادن که فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزیده شرا. فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزیده شرا. بعد کاتب اومده در واقع این فل اسلام رو، نه فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید شرا، این اومده یه گرفتار اشتباهی شده، تکرار کرده. دیدید گاهی خود بعضیا یه وقتا مطلبی رو تایپ میکنن اما این کلمه رو تکرار میکنن، اینم تکرار کرده فل اسلام، فل اسلامو یزید المسلم خیرن. اینطور بوده، نه فل اسلام، فل اسلام یعنی پس اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید و شر. این فل اسلام رو تصحیف کرده، یه دو آورده اشتباهی. بعدش دیگران آمدن خواستن اینو درستش کنن، شدرسنا کردن. توجه دارید، اومدن در واقع این فل، یکی از این فل اسلام ها رو کردن، فل اسلام ها رو کردن فل اسلام، ولی اصلا فل اسلامی نبوده در روایت. جناب آقای ایروانی میگه که این توجیه درستی نیست، یه ادعاست دلیل میخواد، تصحیف دلیل میخواد، از عدم تصحیفه، بعد استدلال برای ادعا باشه. بله، علاوه بر این که وقتی همه نسخه ها رو ما بررسی میکنیم، نسخه های کتاب من لا یحضر فقیر رو هم، همه نسخه ها اینطوری است، این همشون قید فل اسلام رو دارن، یک نسخه خطی نیست که قید فل اسلام رو نداشته باشه. بعدم این استدلال رو آوردن که به هر حال مسلمان از کافر اسم میبره، اگر نبرس بس باعث زیان میشه در واقع، این خدمت رو عرض کنم، فی هم فی سببیت هست، توجه دارید، مثل این روایت ابو هریره است که از پیامبر نقل شده که ان لمرأتن دخلت النار فی هره، یک زنی امرأه این داخل نار و آتش شد، چرا؟ فی هرته، یعنی به سبب فی فی با در واقع این فی، یعنی به سبب عرض کنم خدمتتون این یه گربه ای، یه گربه رو زندانی کرده بود، گربه رو آزار داده بود، خداوند خلاصه او رو گرفتار آتش جهنم کرد. اینجا هم لا ضرر ولا اضرار، لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا اضرار فل اسلام بوده، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام نبوده، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام. بعد داره فل اسلامو، این عبارت مرحوم شیخ صدوق، این فل اسلامو یزید المسلم خیره ولا یزید و شر را. عرض کنم خدمت شما، این از این. حالا ببینیم عبارت ها بخونیم. میفرمد و من الغریب ما ذکره و بعض الاعلام قدس سره، منظورش حضرت امام رضا انتان، من ان قید فی الاسلام الوارد فی الفقی اشتباهان و قرب الاشتباه به ما یلی. میگه سخنی که بعض اعلام ذکر کردن، یعنی مرحوم حضرت امام در کتاب الرسائل، من الغریب است، من ان قید فی الاسلام الوارد، این قید فی الاسلام که وارد در فقی، الفقی یعنی کتاب من لا یحضر فقی، این اشتباهه. بعد اومده این اشتباه رو تقریب کرده، تبیین کرده به ما یلی، به این عبارت که ان من المحتمل بیان حضرت امام اینه، ان من المحتمل کون الوارد فی اصل الفقیه ها کذا، یعنی احتمال میدیم که اون چه وارد شده در اصل فقیه، یعنی در نسخه اصلی کتاب من لا یحضر فقیه، ها کذا، یعنی این گونه باشد، لا ضرر ولا اضرار فل اسلام و یزید و الی آخر، فل حدیث ذکر من دون قید فل اسلام، یعنی لا ضرر ولا اضرار بوده حدیث. بعد شیخ صدوق میگه فل اسلام و یزید المسلم خیره، ولی ناسخ یه کاتب اومده فل اسلام رو تکرار کرده، بعد بعدی ها اومدن فل اسلام اول و فل اسلام کرده. ولی در واقع قید فل اسلام اصلا در روایت نیست، لا ضرر ولا اضرار فل اسلام نیست، و انما ذکر الصدوق رضوان الله تعالی علیه رحمه الله فل اسلام و یزید به صدد تکملت ردهی علال عامه. در واقع شیخ صدوق این عبارت فل اسلام و یزید الی آخر گفته تا رد خودش بر عامه را تکمیل بکنه، ولکن الکاتب اشتبه، اما کاتب اشتباه کرده، کاتب در کتابت گرفتار اشتباهی شده، فکرر کلمت فل اسلام مرتین من باب سهو القلم، کلمه فل اسلام رو تکرار کرده دوبار از باب سهو القلم، گفته لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، فل اسلام یزید الاخر. ثم بعد ذلك جاء دور من تأخر عن الكاتب. بعد از این نوبت متأخرین از کاتب رسید، کسانی که از کاتب متأخرند. و رأوا ان کلمت فل اسلام، دیدن کلمه فل اسلام کررت مرتین، دوبار تکرار شده. فظن الاشتباه و تخیل ان المناسبه بدل کلمت فل اسلام الاولا فل اسلام. خب گمان کردن اشتباه شده و تخیل گمان کردن که مناسب بدل کلمه فل اسلام اولا اینه که فل اسلام باشد، شدرسنا کردن خلاصه. فصحح العباره، تصحیح کردن عبارت رو. و صارت النتیجه کما نراه اليوم، نتیجه شده همینی که الان امروز میبینی، این گونه که ما مشاهده میکنیم شده. خب در حال حضرت امام قربون سیادتت برم، این بیان شما دلیل میخواد، استدلال میخواد، مثلا یه نسخه ای رو دیدید اینطوری بوده، خب یه حرفی. اما خب همه نسخه اینه که فل اسلام داره، داره فل اسلام. لا ضرر و لا ضرار، لا اضرار، لا ضرر و لا اضرار فل اسلام، فل اسلام الی آخر، فل اسلام یزید الی آخر. جناب ایرای روانی اشکالی میگیره که به نظر ما اشکال وارده. فیه و فیه انما ذکره او مجرد احتماله، اون چه حضرت امام رو ذکر کرده مجرد احتماله. لم یقم دلیلا علی اثباته، دلیلی اقامه نکرده حضرت امام بر اثبات ادعای خودش، بله دلیل و علی عکسه، بلکه دلیل بر عکس ادعای حضرت امام است. و هو اتفاق نسخه علی ما هو موجود الیوم، اتفاق نسخه است بر اون چه موجود است. الیوم یعنی الالیوم، یعنی نسخه هایی که تا امروز موجود است همه یه جوره. ولم ینقل عن احد وجود نسخه اخرى للعباره المذکوره، میفرماید که نقل نشده از احدی وجود نسخه دیگری رو برای عبارت مذکوره، یعنی عبارتی که حضرت امام بیان کردن. بل ان فی کلام صدوق رحمه الله نفسی قرینتون تدل علی ضرورت وجود قید فی الاسلام، بلکه در کلام مرحوم صدوق، خود کلام مرحوم صدوق قرینه ای هست که دلالت می کند بر ضرورت وجود قید فی الاسلام. معلوم قید فی الاسلام هست و اون چیه اون قرینه؟ وحیه کونهو فی صدد رد علی العامه. اصلا کلام شیخ صدوق در مقام ابطال دیدگاه اهل سنت است. و که انهو یرید ان یقول لا ضرر ولا اضرار بسبب الاسلام، این فل اسلام این بسبب اسلام، یعنی نه ضرری ضرر دیدن و ضرر رساندن بسبب اسلام نیست، یعنی نباید اسلام یه حکمی رو بیان بکند که باعث ضرر بشود. ضرر دیدن و ضرر رساندن به سبب اسلام وجود ندارد. فالمسلم اذا حرم من ارث الكافر لزم تضرر به سبب الاسلام، مسلمان وقتی که محروم باشد از ارث کافر لازم میاد ضرر و تضرر مسلم به سبب اسلام، یعنی به سبب حکمی که در اسلام هست، توجه دارید. و به هذا یتضح ان کلمت فی فی قولی فی الاسلام سببیه، با این بیان دیگه معلوم میشد، واضح میشد که کلمه فی در عبارت فی الاسلام فی سببیت هست، چون فی معانی مختلف دارد، همونطوری که در مغنی دوستان خوندن معانی مختلفی داره، یکی از معانیش سببیت. نظیر ما ورد عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم ان امرأة دخلت نار فی هرته ای بسبب هره، در واقع این زنه که گربه ای رو در آتش انداخ و شکنجش کرد، او رو کشت، به سبب یه بخشی زندانی کرد، به سبب زندانی کردن گربه و آزار و اذیت رساندن گربه، خداوند این زن رو گرفتار آتش جهنم کرد. این نشون میده ایزان حیوانات هم حق الناس حق خاصی دارن، تو که انسان ها حق الناس دارن، حیوانات هم حق حیوان دارن، محیط زیست هم حقوقی دارد. ما حق نداریم محیط زیست رو آسیب بزنیم، ما حق نداریم غذای اضافه درست کنیم بعد بریزیم دور، خب هم مقداری که نیازه درست کنیم. بعضی همینطور بشقابشون پر از غذا میکنن بعد نصف بشقاب رو میریزن دور، خود یعنی تو کسی استفاده کنه. یا مثلا حیوانیست گرسنه است، خب میتونی غذا بهش بدی بده، نذار گرسنه بماند. حقوق اشیا، حقوق طبیعت، حقوق عرض کنم گیاهان، حقوق حیوانات و حقوق انسان ها. حالا البته حق الله هم هست، حقوق الهی هم هست، حتی حقوق ملائکه هم هست، اینا باید رعایت بشه. خب این بحث دیگه تمام شد، حالا وارد یه بحث دیگری بشویم، یه لفت و نظرن، یه دقتی، یه توجه بیشتری میخواد اینجا داشته باشه. و آن این است که این که در حدیث لا ضرر اختلاف در الفاظ بود، نقل قولهای مختلفی ذکر شده بود، این که آیا قید فل اسلام باشد یا قید فل اسلام نباشد، این یک ثمره هم داشت. یکی از ثمراتش این بود، چون ممکن بگید حالا این قید فل اسلام داشتن یا نداشتن چه ثمره ای داره که اینقدر بس کش پیدا کرد. میفهمم ثمرش این است که اگر قید فل اسلام در روایت باشه، لا ورر ولا اضرار فل اسلام، دیگه نمیتونیم روایت رو بر انشاء و بر نهی و بر حرمت تکلیفی اضرار معنا بکنیم، نمیتونیم، چون معنا نداره بگیم لا تضر فل اسلام، در اسلام ضرر نزن، وجوده چون لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام اگر معنای انشائی پیدا کند نه اخباری، معنای نهی پیدا کند نه نفی، به معنای حرمت تکلیفی باشد نه حرمت وضعی، اینجا معناش این میشه لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، یعنی لا تضر فی الاسلام، در اسلام ضرر نزن. یعنی چی؟ مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی میگفت لا ضرر نهی تکلیفی است، نهی تکلیفی اضرار، حرمت تکلیفی اضرار، یعنی میخواد بگه که عرض کنم خدمتتون ضرر نرسانید، حرام است به دیگران اضرار رساندن. خب اگر میخواد این معنا رو به حدیث لا ضرر حمل کنید، دیگه قید فعل اسلام نباید باشه. اما اگر قید فعل اسلام بود، دیگه نباید انشاء، معنای انشائی، معنای نهی تکلیفی حدیث رو بدی. توجه دارید، لا ضرر ولا اضرار فعل اسلام، معنای نهی تکلیفی لا تضر فعل اسلام، خب معنا نداره. جناب آقای روانی میفرماید که البته ما میتونیم لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام رو نهی تکلیفی و انشائی بگیریم، با قید فی الاسلام هم سازگاری داشته باشه. چطور؟ میگه با دو بیان. یه بیان این که بگیم لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام اخباره، اما اخبار در مقام انشاء، خیلی از مواقع شعر مقدس اخبار در مقام انشا داره. مثلا تعبیر میکنه یعید الصلات، یعید الصلات اخباره ولی معنای انشاء داره، یعنی باید نماز را اعاده کرد. شارع مقدس در این لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام اخباره، ولی اخباره در مقام انشاءه، یعنی در شریعت اسلام عرض کنم خبره. وقتی خبر بود اینطوره، اخبار یعنی خبر میداد از نفی ضرر رساندن در شریعت اسلام، خبر دیگه. اخبار از نفی ضرر و ضرر دیدن و ضرر رساندن در شریعت الهی در اسلام، توجه دارید. و از این اراده میکنه چی؟ انشاء نهی رو، حرمت تکلیفی اضرار رو، یعنی اضرار به غیر حرام است نزد شارع. پس این یه توجیه، میتوان لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حرمت تکلیفی، نهی انشائی، نهی تکلیفی بگیریم، اما قید فی الاسلام هم باشد. با این بیان که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اخبار در مقام انشاء است، این یک بیان. بیان دوم این است که بگیم خبر لا در لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام حذف شده، یعنی مقدر اینه لا ضرر جائزن فی الاسلام، لا رو هم در واقع برای نفی جنس هم نگیرید، توجه دارید، یعنی در واقع مثلا شبه لیسه باشه که جائزن در واقع منصوب باشه، لیس الضرر و جائزن فی الاسلام معناش اینه که جواز ضرر رساندن به دیگران در اسلام از نظر شارع مقدس نفی شده. نفی شده یعنی چی؟ یعنی لازمش نهی تکلیفی است، یعنی حرام است. لا ضرر و جائزن فی الاسلام، باز اخبار ها معنای انشاء میگیرید، ولی به این صورت که خبر لا در واقع در تقدیر باشه و بعد نهی رو استفاده کنید. افت و نظر ذکرنا ان نکته البحث عن وجود قید فی الاسلام و عدمی تظهر فی امکان استفاده نهی تکلیفی من الحدیث. می فرماید این که ما الان بحث کردیم، بحث های مفصلی هم داشتیم که آیا قید فی الاسلام هست و عدمی یا قید فی الاسلام نیست، این ظاهر میشه در امکان استفاده نهی تکلیفی از حدیث. چطور؟ فان شیخ الشریعه رحمه الله اختار اراده تحریم تکلیفی من حدیث لاورر. جناب شیخ الشریعه اصفهانی، چون اگر تو باشه ابتدای بحث قاضی لازرر گفتیم که دو تا تفسیر از این هست، یه تفسیر شیخ انصاری، یه تفسیر از شیخ الشریعه اصفهانی. تفسیر شیخ الشریعه اصفهانی این بود که اختار اراده تحریم تکلیفی من حدیث لا ضرر، یعنی از حدیث لا ضرر و لا اضرار، چون اگر حدیث که قید فی الاسلام داره لا ضرر و لا اضراره، نه لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام. ضرر یعنی ضرر دیدن، اضرار یعنی ضرر رساندن. میفرماید در حدیث لا ضرر شارع مقدس اراده تحریم تکلیفی کرده است، یعنی حرام است ضرر دیدن و ضرر رساندن به دیگران در شریعت اسلام. خب و هذا الرأی یقف امام و وجود القید المذکور، و من هنا اخذ شیخ الشریعه، شیخ الشریعه ینفی القید المذکور. میگه این رأی متوقف از وجود قید مذکور را. این نظریه وجود قید مذکور رو که قید فعل اسلام باشه رو یقفو امامه او، یقفو امامه او یعنی در مقابل خودش میبینه، و حاضر رأی یعنی رأی شیخ الشریعه که اختار ارادت تحریم تکلیفی از حدیث لازره، یقفو امامه او یعنی امام خود میبیند، مقابل خودش قرار دارد وجود این قید مذکور رو، چون مقابل خود میداند. و من هنا اخذ شیخ الشریعه ینفل قید مذکور رو، یعنی گفتن که این قید فل اسلام در روایت نیست، نیامده، دیگران اضافه کردن. از لا معنا لان یقال لا تضر فل اسلام به نحو یقصد الانشاء دون الاخبار، میگه معنا نداره که بگیم لا ضرر ولا اضرار فل اسلام، معناش لا تضر فل اسلام به نحو یقصد الانشاء دون الاخبار، یعنی ضرر نرسانید در اسلام، ضرر نرسانید در اسلام که قصد کنید انشاء رو دون الاخبار، معنا نداره این. بعد میگه هازا یعنی خزا، و بالامکان ان یقال ان وجود القید المذکور، امکان داره ما یه توجیه هم بکنیم، اینطور بگیم که ان وجود قید المذکور انما يتنافي ما اراده النهي لو فرض ان فسن النفي بالنهي، میگه اینطور بگیم که وجود قید مذکور یعنی قید فعل اسلام منافات دارد با اراده نهی، اگر فرض شود که ما تفسیر کنیم نفی لا ضرر را به نهی، اگر جمله نافی را به نهی معنا بکنیم بله اشکال وارده، اما اذا وجهنا ذلك به ان المقصود هو الاخبار بداء الانشاء من قبیل یعید بداء انشاء وجوب الاعاده، یعید السلام، میگه توجیه میتونیم اینطور بکنیم، بگیم مقصود اینه اخبار بداء انشاء است، جمله اخباری است اما اخبار در مقام انشاء است، از قبیل یعید السلام بداء انشاء وجوب الاعاده، یعید صلات یعنی باید اعاده کنی صلات را، یا اینطور بگیم او قدرنا خبرا محذوفا، خبر محذوفی رو در تقدیر بگیریم، ای لا ضرر رو جائزن، این لا به معنی لیس، لا ضرر رو جائزن فی الاسلام، فلا منافات لا ضرر رو جائزن فی الاسلام یعنی ضرر جایز نیست در اسلام، ضرر جایز نیست در اسلام یعنی چی؟ یعنی حرام است در شریعت اسلام، ضرر و ضرر رساندن و ضرر دیدن حرام است، همین که کسی به خودش ضرر برساند یا ضرری به دیگران برساند، فلا منافات بین القید المذکور و اراده النهی، دیگه منافاتی بین این قید فعل اسلام و اراده نهی نیست. و چقدر مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی خودشو به زحمت انداخته تا بتواند این مسئله رو حل بکنه. خب اینم این بحث، حالا بریم سراغ بحث بعدی، بحث چهارم، الجمع فی الروایه او فی المروی، یعنی جمع در روایت یا جمع در مروی. خب ببینید حالا این بحث ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که در قصه سمرت ابن جندب سه نقل بود، سه نقل بود، یه نقل اصلا لا ضرر و لا ضرار نداشت، لا ضرر و لا ضرار نداشت، یه نقل لا ضرر و لا ضرار داشت، یه نقل لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین داشت. خب حالا بعد دلیل اول قصه سمرت ابن جندب بود، دلیل دوم مبحث شفعه بود، دلیل سوم هم مبحث این که دیگران را از آبهای اضافی چاهتان محروم نکنید. درست شد؟ خب این روایات اگر دقت کرده باشید، مخصوصا این دو تا روایت، یعنی یکی روایت شفعه، یکی روایت محروم نکردن دیگران از آب اضافی، این روایت دو دست دو بخشه. یه بخش حکم رسول الله بود، یه بخش تعلیلی است که بر این حکم بود. تعلیل چی بود؟ لا ضرر و لا ضرار. خب این دو بخش دو احتمال میده. یه احتمال جمع الروایه، یعنی چی؟ یعنی نبی گرامی اسلام فرموده لا ضرر، فرموده بخش اول روایت رو فرموده درباره شفعه یا درباره محروم کردن دیگر از آب اضافه در یه جلسه، در یه جلسه دیگری نبی گرامی اسلام فرموده لا ضرر ولا اضرار. بعد این راوی که اومده نقل این دو روایت کرده، این دو روایت رو با هم ضمیمه کرده و تبدیلش کرده به روایت واحد. این میگن جمع در روایت. و پیش میاد همونطوری که تقطیع در روایت امکان داره، جمع در روایت توسط راوی هم امکان پذیر هست. درست شد؟ این یک احتمال. احتمال دیگر جمع در مرویه. یعنی چی؟ یعنی هر دو بخش روایت در یک جلسه بوده، یک روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیان شده، اما بخش دومی که از ناحیه نبی گرامی اسلام یا امام معصوم، امام صادق، چلوهاد از امام صادق اومده، در مقام تکمیل حکمت حکم روایت هست. توجه داریم؟ جمع در مرویه. پس جمع در روایت یعنی دو روایت مستقل که راوی به صورت مستقل از همه، راوی مده دو روایت رو هم جمع کرد. جمع در مروی یعنی مجموع روایت در یک جلسه از پیغمبر اکرم صادر شده. مروی یکیه، اما این بخش دوم حکمت بخش اوله. بخش اول حکمه، بخش دوم حکمت حکم است. درست شد؟ خب حالا بعد میگیم این چه ثمره‌ای داره. الجمع فی الروایه او فی المروی. ورد فی حدیث الشفعه عن ابی عبدالله ازم قال قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفعه بین الشرکا و قال لا ضرر و لا ضرار. امام صادق علیه السلام نقل میکنه که رسول الله در حکم شریکان، در باره شریکان حکم به شفعه دادن. حکم شفعه را هم قبلا توضیح دادیم به چه معناست. بعد در روایت دیگه فرمودن که لا ضرر و لا ضرار. ضرر دیدن و ضرر رساندن نیست. ببین ضرار، دوستان دقت کنید، اضرار ضرر رساندن، ضرار ضرر رساندن به یک دیگر است. یعنی دو نفر به هم دیگه ضرر بزن. اضرار یعنی نه یکی به دیگری ضرر بزن. میفهمه ان فی هذا الحديث احتمالين، در این حدیث دو تا احتمال. فیحتمل ان الجمله الثانیه قد صدرت من النبی صلی الله علیه وسلم مستقله عن الجمله الاولى. جمله احتمال اول اینه که جمله دوم از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به طور مستقل از جمله اول صادر شده. احداهما فی مجلس و الاخرى فی مجلس ثانی، در دو مجلس، در دو مجلس مستقل. الا ان الناقله که عقبه ابن خالد باشد، قد جمع بین الروایتین المستقلین مستقلتین فی مقام النقل. یعنی عقبه ابن خالد مده دو تا روایت مستقل رو در مقام نقل جمع کرده، تبدیلش کرده به روایت واحده. و یحتمل انهما صدرتا من النبی فی مجلس واحد، احتمالا میده که این دو بیان از پیغمبر صادر شده در مجلس واحدی. به نحو تکون الثانیه قد ذکر او تبرع به امام صادق، پیغمبر این جمله دوم رو، یا نه امام صادق علیه السلام این جمله دوم رو در واقع از ناحیه خودشون تبرع به این جمله دوم امام صادق، لتکون مکملتن للاولا و مبینتن للحکمت به شفعت بین شرکا. توجه دارید؟ یعنی جمله دوم مکمل جمله اولاست، للاولا. تو کتاب مکملتن للثانیه آمده. نه ببینید عبارت داره به نحو تکون الثانیه قد ذکرها و تبر به امام صادق، حالا شخص پیغمبر یا امام صادق علیه السلام جمله دوم رو آورده لتکون مکملتن للاولا، نه مکملتن للثانیه، و مبینتن للحکمت به شفعت بین شرکا که در جمله اولا آمده. و یستلح علی الاول الجمع بین الروایتین فی مقام النقل و علی الثانی الجمع بین المرویین. اصطلاحاً میگن جمع بین روایتین در مقام النقل دو روایته، اینجا میگن نه جمع بین مرویین، یعنی اون چیزی که روایت شده. روایت شده دو چیزه، جمله اولا جمله ثانیه، و این روایت شده که جمله اولا و جمله ثانیه هست با هم جمع شدن. خب میفرماید که به یستل علی اول جمع روایتی فی مقام نقل و اصلا جمع بین مرویین، یعنی دو جمله روایت شده است اما در یه مجلس که جمع شدن با هم. و قد وقع البحث بین الاعلام فی ان الجمع بین الفقرتین المذکورتین هل هو من النحو الاول او من النحو الثانی. بزرگان بحث کردن، اعلام، علما، که جمع بین این دو فقره که در روایت آمده آیا به نحو الجمع بین الروایتین است یا الجمع بین المرویین است. یعنی در واقع تو این حدیث شفعه و حدیث محروم کردن افراد دیگه از استفاده از این آب اضافی، این به چه نحوی نقل شده. خب عرض کنم خدمتتون، بعضی از بزرگان از جمله جناب شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله تعالی علی میگه قاعده لا ضرر یعنی حکم تکلیفی، یعنی حرمت ضرر رساندن به دیگران. خب اگر تفسیر شیخ الشریعه اصفهانی رو بگیریم، بین صدر روایت و ذیل روایت تناسبی وجود نخواهد داشت، چه در حدیث مبحث شفعه چه در مبحث محروم کردن دیگران از آب. حالا اول حدیث قصه شفعه رو بگیم، بعد قصه منع فضل الماء رو بگیم. در حدیث شفعه این بود: ان عقبه ابن خالد ان ابي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله بالشفعه بين الشركاء في الارزين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار و الى اخر دیگه. حالا این روایتی که برام کلینی نقل کرد، روایت منع فضل الماء این بود: ان عقبه ابن خالد ان ابي عبد الله قال قضى رسول الله بين اهل المدينه في مشارب النخ انه لا يمنع نفع الشيء وقضى وقضى يعني رسول الله بين اهل الباديه انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلا وقال لا ضرر ولا ضرار. ببین دو تا هم وقاله داره، چون دو تا تعبیر قال داره، قال قضا رسول به شفع و قال لا ضرر ولا ضرار، قال قضا رسول بین اهل مدینه و قال لا ضرر ولا ضرار، لذا این دو احتمال می رود که الجمع بین الروایتین است یا الجمع بین المرویین است. می فرماید اگر تفسیر شیخ الشریعه اصفهانی رو بگیم که لا ضرر رو نهی و حکم تکلیفی و حرمت ضرر رساندن بگیریم، تناسبی بین صدر و ذیل این دو تا روایت نیست. چطور تناسب نیست؟ اول ببینیم چطور تناسب نیست در قصه شفعه و بعد ببینیم چطور تناسب نیست در قصه منع فضل الماء. میگه نگاه کنید در قصه شفعه میگه حق شفعه بین شرکا ثابته، یه حکم وضعی است. خب معنا نداره بر حکم وضعی بعد بیایید علتی ذکر بکنید که حکم تکلیفی داره، چون حرمت ضرر رساندن به دیگران حکم تکلیفیه. این چه ارتباطی دارد با حکم وضعی که عبارت از ثبوت حق شفعه است؟ میگه بین شرکا حق شفعه است، یعنی اگر یه شریکی سهم یه بخشی این سهم خودش رو فروخت، شریک میتواند بر اون سهم رو بخرد، حق شفعه، حکم وضعی تکلیفی نیست. بعد میگه چرا؟ چون ضرر رساندن به دیگران حرام است. چون ضرر رساندن به دیگران حرام است. چه ربطی داره؟ بی‌معناست. اما اگه تفسیر شیخ انصاری رو بگیریم که لا ضرر رو حکم وضعی دونست، یعنی نفی دانست نه نهی، یعنی احکام اولی اگر ضرری بهت رسان نفع می شود، صدر روایت حکم شفعه است، ذیل روایت اومده نفی کرده احکام اولی ضرر رو. یعنی حدیث میخواد اینو بگه، اگر یکی از شرکا سهم خودش رو فروخ، شریک دیگر حق شفعه دارد، میتونه معامله و عرض کنم فروش او رو ابطال کنه و اون سهمی که شریک فروخته رو خودش بخره. توجه داری؟ خب چرا؟ چون اگر این نشه خب باعث ضرر رساندن به شریک میشه، بنابراین لا ضرر ولا ضرار احکام ضعیف رو داره نفی میکنه، نه نهی، نفی میکنه. یعنی اگر شریک دوم این حق شفعه رو نداشته باشه و معاملی که شریک اول داشته تنجس پیدا کنه قطعی بشود، این باعث میشه شریک دوم ضرر بکنه. ولذا لا ضرر ولا ضرار یعنی احکام ضعیف نفی میشود. خب ببینی اینجا تناسب برقراره. حدیث منع فضل ما هم همین وضعیت رو در واقع دارد که باید در واقع حالا جداگانه بهش بپردازی. حالا من این عبارت رو تطبیق کنم چون وقتمون کمه. و سبب فی هازا فی تر هازا البس ان احد الاحتمالات فی المقصود من قاعدت لا ضرر هو افادت النهی عن ارتکاب ضرر و بیان و تحریمی فی تشریع الاسلامی. میگه علت این که ما این بحث الان تر کردیم که آیا جمع بین روایتین یا جمع بین مرویه، به خاطر اینه که خلاصه دو تا تفسیر از این لا ضرر استفاده شده. بعضی مراد از قاعده لا ضرر رو نهی از ارتکاب ضرر دانستن، حرمت ضرر و اضرار در شریعت اسلامی دانستن. و شیخ الشریعه الاصفهانی من رواد هذا الاحتمال، رواد یعنی پیشگامان، از پیشگامان این احتمال و مؤیدین این احتمال بوده. الا ان الذي يقف امام هذا الاحتمال هو ان قاعده لا ضرر اذا كان يقصد به افاده و نهی تحریمی فلماذا ذکرت في ذیل حدیث شو و في ذیل حدیث من فضل الماء. اون چه در مقابل این احتمال مقاومت میکنه، ایستادگی میکنه، یقف و امام این احتمال آقای شیخ الشریع اصفهانی اینه که اگر قاعده لا ضرر در مقام بیان نهی تحریمی باشد، فلماذا ذکرت فی ذیل حدیثش و فی ذیل حدیث من منفذن و لا ضرر چه ربطی داره به صدر روایت؟ این ذیل روایت چه ربطی داره به صدر روایت؟ ان ذکرها ذیل حدیث شفعه لا وجه له به اعتبار ان شفعت بین شفعه حکم وضعی ولا معنا لتعلیلی به ما یدل علی الحکم تکلیفی. میگه ذکر قاعده لازرر ذیل حدیث شفعه لا بجله، به اعتبار اینکه شفعه بین شرکا حکم وضعی است و لا معنی لتعلیل این حکم وضعی به آنچه که دلالت میکنه بر حکم تکلیفی که همون نهی و در واقع تحریم باشد، افادت النهی عن ارتکاب ضرر و بیان و تحریم فی تشریع اسلامی باشد. توجه دارید؟ و هذا به خلاف ما اذا لم یکن المقصود من قاعده لا ضرر افادت النهی التکلیفی. ببخشید، میفرماید که لا من لتعلیل به مایده الان فلا معنا لان یقال الشفعه ثابته بین الشرکا لانه یحرم الاجرا. میگه معنا نداره اینطور بگه، شعار کنه اینطور گفته الشفعه ثابته بین الشرکا، شفعه بین شرکا ثابته، چرا؟ لانه یحرم الاجرا، چون ضرر رساندن حرام است. چه ربطی داره؟ ان هذا یعنی این حرمت اضرار، حرمت تکلیف اضرار لا ربط له به هذا، ارتباطی به حق شفعه ندارد. لا ربط له به هذا حتی یذکر، تا حرمت تکلیفی اضرار ذکر شود که تعلیل له، همچون تعلیل برای حق شفعه. و هزا به خلاف ما اذا لم یکنن مقصود من قاعده لازم افاده نهی تکلیفی، این به خلاف اونجاییست که مقصود نباشد از قاعده لازم افاده نهی تکلیفی، یعنی مقصود معنای دیگری باشد. چه معنایی؟ بل افاده تا معنا آخر کلمعن الذی ذکره شیخ الاعظم رحمه الله فی الرسائل و هو نفی کل حکم یستلزم و ثبوت و از ضرر یستلزم و ثبوت و از ضرر بالمکلف. چون شیخ لا ضرر رو نفی گرفت، نفی هر حکمی، یعنی حکم اولی یه جایی ضرر میرسونه، نفی اون حکم اولی، کل حکم این حکم اولی که ثبوتش یعنی ثبوت اون حکم مستلزم ضرر برای مکلف باشد. فکل حکم من هذا القبیل منتفن فی التشریع الاسلامی و لیس بثابته، هر حکمی که از این قبیل باشد یعنی ضرر رساندن به مکلف رو به همراه داشته باشد در تشریع اسلامی منتفی است و ثابت نیست دیگه، ولی حکم اولیه ثابته ولی به عنوان حکم ثانوی منتفی است. انه بناء علی هذا تکون المناسبه واضحتون، بنابراین تفسیر شیخ انصاری دیگه مناسبت صدر و ذیل واضحه. فکانه یراد ان یقال، کنه اراده شده که اینطور بگه اذا با احد الشریک حصته، اگر یکی از دو شریک حصه خودش رو سهم خودش رو فروخت، فالشفعه ثابته لشریک دوم و لهو برای شریک دوم حقی است در اخذ حصه شریک به شفعه، میتونه اونو باطل کنه اون بیع رو و خودش سهمو بخره اگر خواست، حق دیگه حق برای خود شخص قابل اسقاط. اذ لو لم یکن لهو آزن حق، اگر این حق برای شریک دوم نباشد کان بیع شریک اول لازمن یلزم تضرر شریک دوم را، و لزوم به شریک مادام یلزم منه از ضرر شریک ثانی منفیان. وقتی به شریک مادامی که مستلزم ضرر بر شریک ثانی باشد این منفیه، منتفی هست. هازا به نسبت الى حدیث شفعه، و اما به نسبت الى حدیث من منفذل ما بمانه برای جلسه بعد. خب اینجا چی فرمودن دوستان؟ در روایت شفعه بر فرضم که جمع بین روایت این باشد، مگر جمع کننده شخص امام صادق علیه السلام نیست، در این صورت کار کردش شبیه جمع مرویین می شود. اونا الان داریم ثمرهشو داریم میگیم دیگه، الان ثمرهشو داریم میگیم. ربطش این است که کسی حق شفعه را رعایت نکند همسایه ضرر می کند و حال اینکه ضررسان به همسایه حرام است. حق شفعه را رعایت نکنه همسایه‌اش یا شریکش مقصوده، شریکش مقصوده، احتمالا مقصود آیه رودسرابی شریکه. بلع چیه دیگه؟ بلع بله، منظورشون بلع است، هم منظورشون از همسایه شریکه هم منظورشون از بلع بلع است. خب و حالا که ضرر رساندن به شریک حرام است، خب بله شاید هم بشه این حرف زد و ارتباط برقرار کرد، یعنی حکم تکلیفی ارتباط با حکم وضعی داره. بله خیلی خوب، خیلی خوب، ماشاءالله. معلومه دارید کم کم خلاصه قرائن اجتهاد پیدا میشه. خوب الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.